أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تحقيق الحق في هذا المقام وفي إظهار ما نجده قادحا في مذهب القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى. مرحوم صدر المتعالین بعد از آن که نظر حکمای مشا رو در بحث تبیین علم تفصیلی حق تعالی به ما ادا نقل کردند و توضیح دادند و تفسیر کردند، به نقد کلمات به کسانی که نقد بر این فرمایشات حکمت مشا دادن وارد شدن و در فصل هفتم کلمات ناقدین رو نقد کردند و بررسی کردند و دفاع کردند. الان در فصل هشتم عمده فرمایششون این است که اولا محل اختلاف حکمت متعالیه و حکمای مشا در بحث علم واجب چیست. ایشون می‌فرمایند اصولی که حکمای مشا برای تبیین مسئله علم تفصیلی حق تعالی ارائه دادند، این اصول مورد قبول ماست، ولی بهره هایی که اونها از این اصول استفاده کردند اونها مورد پذیرش ما نیست. ولی اونچه که به عنوان اصول اونها ارائه دادند مورد قبول است. فی تحقیق الحق فی هذا المقام، که ببینیم اصلا حق مطلب در بحث علم واجب به معدا چگونه است، و فی اظهار ما نجده قادحاً، این اونچه که به نظر ما نقدی که بر کلمات حکمای مشا وارد است اون رو اظهار بکنیم، و فی اظهار ما نجده قادحاً فی مذهب القائلین به ارتسام صبر فی ذاته تعالی. پس عنوان دو مقام رو در بر میگیره، یکی تحقیق حق در این مسئله که مسئله تحقیق مطلب چیه، و دیگر نقدی که ما بر حکمای مشا داریم. لذا میفرماد ولی یعلم اولا ان لا خلاف لنا معهم فی جمیع ما ذکروه و فی اثباتها من الاصول و المقدمات. ما در حکمت متعالیه با آقایان حکمای مشا در اون اصول و مقدماتی که اونا برای مسئله ذکر کردن اختلافی نداریم. ان لا خلاف لنا معهم، ما با حکمای مشا فی جمیع ما ذکروه و فی اثبات آن اثبات صور منتها من الاصول و المقدمات. در اصول مقدمات اونچه که اینا فرمودن حق است و درست. و همینطور ولا فی وجوب ان یکون تلک الصور المعقولتو لوازم الذاتی. گذشته از اصول مقدمات، این که حکمای مشا این صور معقول را لوازم ذات دونستن، در این ما با اون اختلاف نداریم که این صور معقول لوازم ذات حق تعالی است. ولا فی کونها قائمتن به ذاتهی غیر مباینتن ان ذاته. مطلب دیگر که ما با اون اختلاف نظر نداریم در این است که این صور علمیه قائم به ذات حقن، با و مباینتی از ذات حق تعالی ندارند، همونطوری که صور علمیه ما قائم به نفس ما هستند، این صور علمیه هم قائم به ذاتند و مباینتی با او ندارند. اینا فرمودن ما در این جهت هم باشون اختلافی نداریم. انما المخالفت لنا معهم فی جعل تلک الصور اعراضن و فی ان وجودها وجود ذهنیون. انما الکلام در اختلاف ما و حکمای مشرا در دو مسئله است. یکی این که اونها این صور علمیه رو اعراض میدونن، ما قبول نداریم. و دیگر این که این صور علمیه رو اینا وجود ذهنی میدانن، ما در اینم با اینا هماهنگ نیستیم. غیر از این دو مسئله ما با اونا اختلاف نداریم، ولی حرف در این نیست که در غیر این دو مسئله ما با اونا اختلاف نداریم. در بحث تبیین علم تفصیلی واجب حرف همین است که اینا میگن. اگر این دو مسئله رو ما با هم دیگه به توافق برسیم، میگوییم حرف اونها درست است ولی کافی نیست. نه اینکه حرف همین است، اگر اونها این صور علمی رو اعراض بدونن و وجود ذهنی بدونن، اصلا این حرف غلطه، حرف مشروع اصلا غلطه. اگر تو این دو مسئله اونها قبول کردن که این صور علمیه اعراض نیستن و وجود ذهنی براشون نیست، این وجود خارجی است و اینا اعراض نیستن، تازه میرسیم به اینجا میگیم این حرف که مشرا گفتن درست است ولی کافی نیست. این ما دو تا کار الان داریم. یکی این که ترمیم کنیم گفتار مشرا را در این دو مسئله. وقتی این ترمیم شد، بریم رو این که بگیم این حرف درست است ولی کافی نیست، که برای تکمیل این حرف اون فرمایشاتی که ایشون داره. انما المخالفت لنا معهم فی جعل تلک الصور اعراضن، این که اینا رو اعراض میدونن و اینا نمیپذیریم. و دیگر این که و فی ان وجودها وجود این اعراض وجود ذهنیان، این رو هم ما قبول نداریم، که حالا اینا تفصیلا ایشون در این فصل بیان میکنه. ولولا تصریحاتهم به انها اعراضون لامکن لنا حمل مذهبهم على ما هو الحق عندنا. خب یکی از روش‌های علمی مرحوم صدرالمتعالین که قبلا هم در ابتدای کتاب عنوان مقدمات اسفار اونجا گفته شد، اینه که ایشون خیلی سعی میکنن تا اونجا که ممکنه یک محمل صحیح برای حرف دیگران پیدا بشه. اگر امکان داشته باشه که ما یک محملی برای حرف دیگران پیدا کنیم و اون را حمل بر صحت بکنیم، اولا اینه. این روش فلسفی علمی ایشونه. در اینجا میفرمان اگر نبود تصریحات حکمای مشرا به اینکه این صور اعراضن، بله لامکن لنا حمل مذهبهم علی ما هو الحق، ما میشد حمل کنیم حرفای اونها را بر اون چه که حق است و بگوییم که این حرفشون درسته ولی کافی نیست. این عبارت این چاپای چند جمله افتاده داره که اگر این نسخه را دارید حتما درست کنید. لامکن لنا حمل مذهبهم علی ما هو الحق عندنا، و اون چیه؟ و هو انها مثل عقلیتون و جواهر نوریه کما هو رأی افلاطون. اینه تو نسخه های شما، اگر ندارید این افتاده است. بعد از اینکه فرمود الان ما هو الحق عندنا، و اون این است که و هو انها این صور مثلون عقلیتون و جواهر نوریتون، کما هو بر رأی افلاطون. یعنی اگر اینا این تصویرات را نداشتن، ما نظر مشرا را حمل می کردیم بر همون نظر مثل افلاطونی و می گفتیم این صور وجودات خارجی هن. با این مطلب که حالایشون ممکنه بعدا همینجا هم بفرماین مرحوم صدر المتعلین، این که الان می فرماد اگر تصریحات مشرا نبود ما مبناشون را حمل می کردیم به همون مثل افلاطونی، با این توضیح که مرحوم صدر المتعلین مثل افلاطونی را، مثل الهی را قبول دارد، تمام قامت از مثل افلاطونی حمایت میکنند، استدلال میکنند، تو اسفار، تو مفاتیح الغیب، تو مفاتیح الغیب حدود 17 برهان برای اثبات مطلبشون اونجا آوردن، در اسفار هم در جلد دوم اسفار ظاهرن، در جلد دوم اسفار که بحث مثل پیش میاد اونجا هم ایشون حمایت میکنن، تأیید میکنن، ترویج میکنن. اما مرحوم صدر المتعلین نمیفرماین که ما بحث علم واجب به معدا را از راه مثل افلاطونی که بگیم این مصحح این مطلب است، مثل افلاطونی درست حمایت میشه اما نه به عنوان حل مسئله علم تفصیلی حق به معدا بوده باشه. اینجا هم میفرمان و هو حق این است که انها این صور، اگر اینا را اعراض به وجود خارجی ندانیم، میشه انها مثلون عقلیه و جواهر نوری، اونجوری که رأی افلاطون و افلاطونی ها بود. بعد میفرماد به این که اگرچه الان میگیم و لولا تصریحات هم به انها اعراضان، ولی ولا یبعد ان یکون القول به عرضیتها من تصرفات المتأخرین. میفهمم از جهتی بعید نیست که این قول به عرضیت این صور این از تصرفات متأخرین باشه، متأخرین مشا این رو آورده باشن و دخل و تصرف در این کرده باشن، به طوری که این حرف در کلمات قدمای از مشا اینها صراحتی و تصریحی در این که این صور اعراض بوده باشند نیست. ولا یبعد ان یکون القول به عرضیت این صور من تصرفات المتأخرین باشد، حیث ان کلمات قدماء الفلاسفه القائلین به صور که انکسامانوس که همون فاضل ملتی بود، انکسامانوس و غیر ایشون، خالیتون ان ذکر العرضیه. فاضل ملتی و امثال اینا از قدمای مشرع هستن، تو کلمات اینها جایی به عنوان اینکه اینا اعرض بوده باشند دیده نمیشه، پس ممکنه این رو متأخرین گفته باشند. یک توجیهی هم، یعنی یک وجهی رو هم شیخ اشراق دارن در اینکه ما بتونیم حمله به صحت بکنیم. ایشون میفرماد در خیلی از موارد هست که الان ایشون میفرماد مثلا در بین قدما بود نبوده، در متأخرین آمده. شیخ اشراق میفرماد یکی از مصیبت هایی که ما در این مسائل داریم اینه که حرف قدما را وقتی خواستن ترجمه کنند، این در ترجمه غیر از اون چه که هست وارد شده، یعنی مترجمین یه چیزی را حالا یا عمدن یا سهواً، بالاخره هر وقتی ترجمه بشه اون چه که واقع است رو نشون نمیده. بله یه وقتی کسی یه حرفی رو زده و در زمان خودش ترجمه میکنن، به او عرضه میکنن، ایش رو درست میکنه، اما حرف قدما را که مثلا به زبان یونانی بوده بعد اومده ترجمه بشه به زبانهای دیگر، میبینیم که خیلی مصیبت ها از اینجا پیش اومده، یه چیزای اضافه کردن تو کلمات قدما، اصلا چیز به عنوان عرض بودن اینها نیست، ممکنه الفاظشون جملاتشون طوری بوده در ترجمه اینها اضافه شده باشه. بر همین اساس است که ما میبینیم خیلی از بزرگان در زبان غیر زبان عربی و این زبانها به زبانهای دیگر اصرار داشتن که بدونن. مثلا حضرت استاد حضرت آقای حسن زاده سلام الله خوابشون به زبان فرانسه تسلط کامل دارن و کتابهای فرانسوی فراوانیشون دارن و خیلی از فرمایشات فرمودن که ما این رو از خود کتاب به زبان فرانسه ما دیدیم و دیگه ترجمه بشه تا چه جور میشه خب حرف دیگه است. یا مثلا درباره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله نقل شده که ایشون فرمودن راجع به بعضی از این زبان‌ها، مثلا زبان‌های دیگر حالا فرانسه یا غیر این، ایشون فرمودن اگر بشه مثلا من 6 ماه همه کارها رو تعطیل کنم برم این زبان رو یاد بگیرم، حاضرم تا این زبان رو یاد بگیرم اون حرفا رو از متن اصلیش بخونم نه از ترجمه ها. ترجمه ها خب تا حدودی است. فرض شیخ اشراق هم این رو میفرماد که یک از مصیبت ها اینه، ترجمه شده و تو ترجمه یه چیز دیگه تبدیل شده و اینها ممکنه اصل حرفاش رو اینا رو نداشته باشن. و همین سعی را، یعنی سعی برای یک محمل سعی پیدا کردن را تو کلمات صدر المتعال این شیخ اشراق و از همه مهمتر خود جناب فارابی رضوان الله علیه، ایشون هم سعی بلیغی در این جهت داشتن و رساله الرأی بین رساله جمع الرأی رأیین افلاطون و ارسطو را ایشون آوردن، موارد عدیده‌ای را که ایشون فرمود ما یک محمل جمع پیدا کردیم که این در تحقیق اینا حرفشون یکیه. لذا ایشون اینجا می‌فرمود از این جهت بعید نیست، چون در کلمات قدما این حرف نیست، کما یظهر لمن تتبع معصورات احوالهم، کسی که از معصورات و آثار گذشتگان و قدما آشنایی داشته باشه، تتبع داشته باشه، میبینید که اینها براشون بعید است. خب حالا تا اینجا حرف در این شد که اختلاف نظر ما با حکمای مشرا در اصول ارائه شده این مسئله نیست، در 2 مسئله است. حالا می‌فرماد تا اینجا حرف بر این شد که ممکنه تو این 2 مسئله هم ما بتونیم یک محملی پیدا کنیم که اینها عرضیت را و ذهنیت را درباره صور علمیه نفرموده باشند، و اگر اینجور بود که دیگه قاعده در اینجا اختلاف نداریم، میگیم این حرف صحیح است ولی کافی نیست. اما اگر این 2 موضوع را ما نتونستیم محمل جمع پیدا کنیم، یعنی مسلم شد که حکمای مشا صور علمیه رو ذهنی میدانند و اعراض میدانند، حرف ما این است که این حرف غلط است، نمیشه اینها اعراض یا ذهنی باشند، این غلط است، نه اینکه بشه این درست است و کافی نیست. الان اذا تقرر هازا بنابراین گذاشتن که در این 2 مسئله حرف حکمای مشا همون است که رایجه باشه، یعنی اینا صور علمیه حق تعالی را اعراض میدونند و وجود ذهنی. اذا تقرر هازا فعلم ان الذی نعتقده فی ابطال هازر رأی امورون. خب حالا این مقدمه را که معلوم شد، باید دانست که اون چه که ما در ابطال این رأی نظر داریم در چند امری که این امور رو علیشون میفرماد، یعنی ایشون میخوان بفرمان بنابراین که نظر مشا در این 2 موضوع همونیست که رایجه، ما الان در ابطال این رأی، یعنی میخوان بگیم این حرف باطل، مشا اگر این حرف رو در باره صور علمیه زدن این حرف باطله، این ترمیم بشه، اون گا بریم درباره تحقیق حق در این مقام ببینیم که اصلا اصل مطلب رو در علم حق تعالی چجوری باید پیاده کرد. این امور اولین امر اولین است که الاول ان لوازم الاشیاء على ثلاثه اقسام، لازم ذهنی کن نوعیت لمفهوم الانسان. نسخه داره که کل کلیت، ولی نسخه دیگه هم هست که کن نوعیت لمفهوم الانسان و ذاتیت لمعنى الحیوان، و لازم خارجی کل حرارت للنار و الحرکت للفلک، و لازم للماهیت ثم یجب ان، حالا نسخه ها متفاوت، یجب ان نعلم یا یعلم ان لازم الماهیت کما انه تابع لها فی اصل الماهیت کذالک تابع لها فی نحوه الوجود ذهنی للذهنی و الخارجی للخارجی. فاذن امتنع ان یکون لأحدهما وجود خارجی و للآخر وجود ذهنی و بالعکس. این مطلب رو عنایت داشته باشید. الانشون در امر اول به عنوان مقدمه ای رو این رو میفرماند، بعد میفرماند ازا تمهد هازا. این مقدمه این است که شیئی که لازم یک امر است یا لازم ذهنی یک امر است، یعنی اون ملزوم فقط در ظرف ذهن مستلزم این لازم است، یا لازم خارجی است که فقط در ظرف خارج این ملزوم مستلزم اون لازم است، یا با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی ماهیت ملزوم یک امریست و اون امر لازمه ماهیت است. این سه نحوه در بحث لزوم را ایشون بیان میکنند. ان لوازم الاشیاء على ثلاثه اقسام، یک لازم ذهنیه که لازم ذهنی امریست، اون ملزوم فقط در ظرف ذهن مستلزم این لازم است، مثل کلیت برای مفهوم انسان، ذاتیت یا نوعیت برای مفهوم انسان، ذاتیت برای معنا و مفهوم حیوان، که ما در خارج نه کلیت داریم نه ذاتیت داریم نه نوعیت داریم، اینا صرفا در ظرف ذهن است. اگر نوعیت برای مفهوم انسان لازمه اوست، این یک لازم و ملزوم است که صرفاً در فضای ذهن در خارج اصلا نیست. دوم و لازم خارجی که لازم خارجی است که فقط در ظرف خارج این ملزوم مستلزم اون لازم است، و لازم خارجی کل حرارت للنار، نار ذهنی که حرارت نداره، اون چه که لازمه نار است، یعنی حرارتی لازمه نار خارجی است، یا حرکت لازمه برای فلک است یا برای هر اجرام زمین و مانند اون، این دو. سوم و لازم للماهیت، یا اینکه لازمه ماهیت است، قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی. بعد این مطلب رو حالا تنبه می فرمان که ثم یجب و ضرورت دارد این مطلب دانسته شود که ان لازم الماهیت کما انه تابع لها فی اصل الماهیت، لازمه ماهیت همونطوری که تابع ماهیت است در اصل ماهیت قطع نظر از وجود این ذهنی و خارجی، کذالک تابع لها فی نحوه الوجود، لازم ماهیت تابع خود ماهیت است و تابع نحوه وجود ماهیت است. اگر این ماهیت خارجی است لازم و خارجی است، اگر این ماهیت ذهنی است اینم لازم ذهنی اوست. کذالک تابع لها فی نحوه وجود، حالا لازم ماهیت ذهنی برای ذهنی، لازم ماهیت خارجی برای خارجی. پس بنابراین فاذن امتنع ان یکون احداهما وجود خارجی و للآخر وجود ذهنی. نمیشود لازمه یک ماهیت خارجی در ذهن باشد یا لازمه یک ماهیت ذهنی در خارج باشد. اون چه که لازم ماهیت خارجی است در خارج لازم است، اون چه که در ذهن است در ذهن لازم است. امتنع ان یکون لأحدهما، این احدهما یعنی ملزوم و لازم، وجود خارجی و للآخره وجود ذهنی و بلعکس. البته مرحوم حکیم سبزواری نردی داره میفرمان، ایشون فرمودن امتنع ان یکون لأحدهما وجود. وقتی شما میگید لأحدهما دیگه به عکس نداره، شما میگید لأحدهما این لازم یا ملزوم وجود خارجی برای آخر، دیگه یکی از این دوتا شد دیگه، عکس که اینجا جا نداره. منتها نردی هم که تلیقی هم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله در اینجا دارند، ایشون میفرمایند که این لازم ماهیت که شما اینجا میفرمایید، اگر ما ماهیت رو اصیل نمیدونیم، اگر اصالت از آن وجود است و اگر ماهیت یه امر اعتباری است، ما اینجا دیگه راه ندارد برای ماهیت بگوییم و لازم للماهیت، اونم قطع نظر از وجود ذهنی و خارجی. ماهیت اصلا اصالت نداره، نه در خارج نه در ذهن. وقتی ماهیت اصالت نداشت، ما نمیتونیم براش یک لازمی جدا قطع نظر از وجود در نظر بگیریم. شما الان میگید لازم شی یا در خارج است یا وجود خارجی است یا در ذهن. بالاخره وجود یا در ذهن است یا در خارج، اصالت از آن وجود است، چه در ذهن چه در خارج. اما ماهیت یه امر اعتباری است. وقتی اصالت نداره، شما قطع نظر از وجود، ماهیت رو چی فرض کردید برای اون لازم در نظر گرفتید؟ قطع نظر از وجود ذهنی یا وجود خارجی، ماهیت چیزی نیست که شما براش لازم در نظر گرفتید، ولی لازم ماهیتی که در کنف وجود خارجی است یا لازم ماهیتی که در کنف وجود ذهنی است. دیگه وجود اصیل است که در ذهن چه در خارج، ماهیت در کنف وجود است. بله لازم ماهیت قطع نظر از وجود نه، لازم ماهیت، حالا ماهیت یا در کنف وجود ذهنی یا در کنف وجود خارجی. این نقد رو مرحوم علامه طباطبایی در اینجا به فرمایش ایشون دارن. این حالشون به عنوان یه مقدمه ذکر کردن. حالا به فرمایت ازاد تمعد آزاف و نقول که اولین مطلبی که به عنوان ابطال نظریه مشروع میخوام به فرمان با این مقدمه از اینجا حالا شروع میشه که میمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.